أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در جلسه قبل روایاتی رو با هم دیگه مرور کردیم که این روایات بیانگر این بود که عصر غیبت امام عصر علیه السلام عصریست که باید برای قلب مراقبت داشت. چند تا روایت گفتیم که نشانه این بود که غیبت تنها مربوط به امام زمان علیه السلام نیست، در زمانهای انبیاء گذشته هم غیبت هایی وجود داشته. جالب بود که وقتی مثلا حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام میخواستن به امتشون هشدار بدن که مراقب باشید ایام غیبت از دین منحرف نشوید، تعبیری مانند این رو فرمودن: حتی طال علیهم الامد و قست قلوب و اکثرهم. وقتی زمان طولانی میشه اکثر مردم قلوبشون سخت میشود. یا روایت دیگری که از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم با هم دیگه خواندیم و مرور کردیم، روایتی بود که پیغمبر در پایانش فرمودن: ذاک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه غیبتا لا یثبت فیها علی القول بامامته الا من امتحن الله قلبه للایمان. برای مهدی ما غیبتی است که این غیبت بسیار طولانی می شود، اما طولانی شدن غیبت محور سخن نیست. محور سخن اونجاست که کسی میتواند باقی بماند بر امامت او، که به تعبیر حضرت خدا او را در دین حفظ کند و نگه دارد. من امتحن الله قلبه للایمان، کسی که خدا قلبشو به ایمان آزموده باشه. اصلا ما تو برنامه‌های روزمره‌مون توجهی گاهی به قلب نداریم. حالا بگیم این توجهمون در خور نیاز قلب است یا نه؟ اصلا گاهی توجه نمی‌کنیم. در توجه به قلب دو تا آیه مبارکه رو با همدیگه مرور کنیم. در این ماه مبارک قلبمون نورانی تر باشه، به شعاع انوار معرفت قرآن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیه 22 از سوره مبارکه زمر: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. یه عده‌ای هستن که خدا قلب اونها رو گشاده کرده است، به اونها شرح صدر داده است برای پذیرش حقیقت دین. جالب است که این شرح صدر و این گشادگی سینه در آیه تعبیر به نور شده است. به نور معرفت خودش این سینه را گشاده قرار داده، برای اینکه وقتی دستور از جانب خدای متعال میرسد با تمام وجود بپذیرد. بعضی از دستورهای خدای متعال هست به کام ما شیرینه، ولی بعضی از دستورات خدا هست به کام من شیرین نمی آید، البته چون کام من نقص دارد، و الا اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت خیش لذت نخوانی. خدا عنایت میکند قلب من آرام میشود به اطاعت خدای متعال. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند میخواهید برای شما اسلام و دینداری را جوری تعریف کنم که نه پیش از من نه پس از من کسی آن را اینگونه تعریف نکرده؟ یا امیر المؤمنین بفرمایید. حضرت میفرمایند الاسلام هو تسلیم. اسلام انقدر انگلت نداره، ما عادت کردیم فکر کردیم دین را باید مثل این که اگر به ما گفتن چرا این قاب را اینجا میگذاری باید حتما پاسخی داشته باشیم، هرچه به ما میگوین باید جوابش هم قبلش بدن به ما. اصلا من از کجا میفهمم، درکم و فهمم از کجا میرسه به اینکه این حکمت زندگی من در این است که این کار را انجام بدم یا اون کار را انجام بدم؟ خدا قلب عده‌ای را به نور معرفت خودش آرام میکنه برای پذیرش حرف او. قرآن میگوید آیا کسی که این گونه است برابر است با کسانی که این گونه نیستند؟ پس قلب من اگر نور نداشت، ادامه آیه میگوید فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. ویل چاهیست عمیق که اگر یه زمانی دوست داشتید روایاتشو ببینید، خودش در روایات گفتن این چاه چیست و چه شاخصه هایی دارد. در کجا؟ در جهنم. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. قلب که سخت شد تردید نکن، قلب که نمیتوانست پذیرش نسبت به دستور خدای متعال داشته باشه تردید نکن. ضلال مبین، آشکار است گمراهی این قلب. برای همین اهل بیت علیهم السلام فرمودند در عصر غیبت قلبها را مراقب باشید، مواظب این دل باش. آیه دیگری را با همدیگه توجه بکنیم به برکت تقدیم صلواتی بر وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله. سوره مبارکه حدید آیه 16. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم یعنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. میگویید ایمان آورده این؟ خب شما که ایمان آورده اید، وقت آن نرسیده است که قلبتون خاشع بشه. آقا ما ایمان آوردیم دیگه، ولمون کنیم، قبول کردیم، بذار بریم. قلب باید خاشع بشه. حالا نمیشه قلب ما خاشع نشه. چرا میشه؟ قلبی که خاشع نشده باشه احتمال اینکه به قساوت نزدیکتر بشود بیشتر است. ادامه آیه عجیبه. و ما نزل من الحق. قرآن به حق است، این سخن رو جدی بگیریم. ولا یکونو کاللزین اوتو الکتاب من قبل فطال علیهم الامد. این عبارت تو روایتی که خواندم بود، یه عده‌ای بودن قبل از شما در زمان انبیاء گذشته، وقتی دوران فطرتی پیش می آمد بین این پیامبر و ولیش، بین این پیامبر و نبی بعدی، زمان که طولانی می شد فقست قلوبهم، قلباشون سخت می شد. و کثیر منهم فاسقون. الان ما هنوز نه نشانه های قلب سخت را گفته ایم نه راهکار درمانش را گفته ایم. الان فرضمون بر این است که ما قلب هامون انشاءالله قسی نشده. فرضمون بر اینه. فرضمون بر این است که این قلب، این دل الان همون گونه‌ای که خلق شده در اختیار ماست. این آیات و این تذکر به من میگه ببین مواظب دلت باش. هنوز نمیدونم چه کنم این قلب قسی میشود و کدوم یکی از این کارهایی که روزمره دارم انجام میدم قلب و قسی میکنم. نمیدونم، فرض میکنیم بعضی همون نمیدونیم. سوال، مواظب دلم هستم؟ دل یعنی چی؟ گاهی اوقات شما نگاه میکنید میبینید من به هر دلیلی دست به معصیتی نمیزنم، اما دلم چنان شوق به این معصیت داره دست خودم نیست. گاهی اوقات من بعضی از کلمات را به زبان نمی آورم ولی در دل دائم دارم میگم. دل یعنی همون جایی که شما سخن از حسد دارید، سخن از کبر دارید، سخن از خودبینی دارید، سخن از در ماجرای قساوت قلب و این آیه‌ای که خواندم تذکرات متعددی در تاریخ برای افراد داده شده. یکی از اونها ماجرایی است برای کسی به نام مالک ابن دینار. میدانید، فقط متذکر میشم، بعضی از رویاها صادقه است، نشانه داره، بعضی از رویاها نه، از غاس و احلام است. در بحث معاد برای عزیزانی که تشریف داشتن اینا رو تبیین کردیم. مالک ابن دینار فرد گناهکاری بوده، اهل معصیت بوده، انقدر اهل معصیت بوده است که خودش هم این حال زار خودش رو میفهمیده، میفهمیده چقدر گرفتاره. کای اوقات دادم خودش هم حواسش نیست، یه احساس مثبت خوبی پیدا میکنه، زندگیشو اداره میکنه، برات بغل خواهرش هم که میشینه میگه خواهر دیگه خدا از ما چی میخواد، بعد دوتایی به هم دیگه روحیه میدن، به این نتیجه میشن که خدا اصلا بهتر از ما بنده ای نداره. خوب آدم گاهی اوقات برگرده ببینه اصلا کجای کاره. به تعریف دیگران کار نداشته باشین. دیگران آقایون ما رو ببینن میگن حاج آقا التماس دعا، خانم هم آدم رو ببینن میگن حاج خانم التماس دعا. اینا به کار ما نمیان. مالک ابن دینار کنیزی داشت و به واسطه شوقی که به این کنیز پیدا کرده بود زندگیش تحت تأثیر و در محوریت این کنیز بود. نهایتا هم خدا به او فرزند دختری داد از همین کنیز. میگه خیلی عاشق این دخترم بودم. دو سال که گذشت دخترم بر اثر بیماری از دنیا رفت. خب منو به هم ریخت، زندگی ما شفته شد. یه شبی از شبهای ماه مبارک شعبان شراب خورده بودم و مست کامل بی نماز رفتم به رخت خوابم و خوابیدم. حتما مدتی گذشت، پرده رو از جلو چشش کنار زدن، دیدم صحرای قیامت هست، پشت سرم رو نگاه کردم دیدم یک افعی وحشتناکی داره به سمت من میدوه. منم پا گذاشتم به فرار، میدویدم و او در پی شکار من بود. در بین راه برخوردم به یه پیرمردی، گفتم پیرمرد کمکم کن. گفت منظورم نمیرسه. این گفت و شنود کوتاه انجام شد، من دویدم دویدم رسیدم به جایی که دیدم طبقات جهنم است. ندایی رسید اینجا الان جای تو نیست. به شدت می دویدم، انقدر که حاضر بودم خودم رو تو جهنم بیاندازم اما از دست این افعی نجات پیدا کنم. گفتن جای تو نیست، دور زدم. دوباره رسیدم به این پیرمرد، گفتم بابا یه کمکی بکن، یه کاری بکن. گفت منظورم نمیرسه، برو به سمت این تپه ها و بلندی هایی که هست، شاید اونجا به داد تو برسن. به اون سمت آمدم، دیدم غارهاییست، حفرهاییست، پرده افتاده. من که نزدیک شدم، یک کسی اونجا مثل یک بچه‌ای بود، اشاره کرد به درون یکی از این غارها، گفت بیاید بیرون، شاید این آدم اینجا امانتی داشته باشه و اون امانتیش به دادش برسه. فرشته ای ندا داد پرده ها رو کنار بزنید. من دیدم یه مش بچه دارن از توی این غار مانند ها میان بیرون. نگاه کردم دیدم یکیشون دختر منه. اومد سمت من، دست منو گرفت و اشاره کرد افعی عقب ایستا. نشست تو دامن من، برگشت گفت بابا الم یعنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقتش نشده بابا برگردی این قلب رو خاشع کنی، وقتش نرسیده. گفتم دخترم تو از قرآن چیزی میدانی؟ گفت پدر ما اومدیم عالم دیگری، تو این عالم آگاهی و اشراف ما بیشتر از اون عالم دنیاست. گفتم دخترم اون پیر مرد کی بود؟ گفت اون پیر مرد اعمال نیک تو بود، ولی جون نداشت در مقابل اعمال شر تو مقاومت کنه. اعمال شر تو کدامه؟ جون داره این نمازهای من برای قیامت من کاری بکنه؟ نماز من که جونی نداره، نماز شما رو نمیدونه. این روزه ها جون داره برای من کاری بکنه؟ چیز دیگه ای دارم؟ چرا این حکایت نشانه های حقیقت داره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه آل عمران آیه 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محذرا. یه روزی که شما هر کاری انجام دادید در مقابل چشمتون حاضر است. و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. آدم آرزو میکنه اونجا این متلکی که این داخته ازش فاصله بگیره، ولی نمیده، به من چسبیده. آدم آرزو میکنه اونجا بعضی از این شنیدنی هایی که قلب فاطمه زهرا رو میآزارد و در فضای مجازی و غیر مجازی گسترانیده شده است و ما خیلیا تو جامعه میبینیم که بهش معتاد شده اند، آدم آرزو میکنه اینا ازش فاصله بگیره، نمیگیره. و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تازه خدا انقدر بخشیده و من این گرفتاری ها رو دارم اون طرف. تا اینجای عرضم رو خلاصه کنم، یک نکته اضافه کنم به بحث و انشالله سر وقتی که قرارمون هست بحثمون رو پایان بدیم. صلواتی به امیر المؤمنین علیه السلام تقدیم بفرمایید. عرض ما تا اینجا این شد. اگر کسانی در جلسه قبل نبودند، همینجا دعوت میکنیم ازشون لااقل در جلسات بعد باشند. این بحث بحث خوبیست. منم از پیش خودم عرضی ندارم، قرآن میخوانم و روایت کمی بعضیاشو توضیح میدم برای کسانی که شاید آشنای با بعضی از عبارات نباشن. عرض ما این بود، روایات میگوید دلت را در عصر غیبت مراقب باش. مراقب نباشی چه بلایی سر قلب می آید؟ قست قلوبهم، قساوت قلب را می گیرد. گفتیم ما الان نمی دانیم چه کارهایی دل را قسی می کند و اگر دل ما قسی شده چه کنیم؟ فرض می گیریم نمی دانیم. الان در این مقامیم که ببین قرآن این گونه برای قلب حساب باز می کنه، ما برای قلبمون همین مقدار حساب باز می کنیم یا نه؟ حکایتی رو عرض کردیم که این حکایت نشانه آن بود که گاهی بعضی از این آیات تذکر می شود برای بازگشت. حالا اینجا چون ما در روایات داریم اگر کسی فرزندش رو در کودکی از دست داده باشه، این فرزندان در قیامت می مانند و میگن ما هستیم، می خواهیم پدر مادرمون رو شفاعت کنیم، چه قبل از تولدشون چه بعد از تولدشون، در قیامت اینا موجب خیر برای پدر مادرشونه. گاهی اوقات بعضی از بچه‌ها که بزرگ بشن گرفتاری قیامتی پدر مادر بیشتر از اینه که اینا در کوچیکی از دنیا برن، ولی دعای ما همیشه این است که بچه‌هامون عمر طولانی و با ایمان و انشالله باقیات و صالحات ما باشن. ولی اگر به همون نشانه‌ای که در قرآن هست که یک فرزندی در ماجرای جناب موسی و خضر حضرت فرمودن این موجب گرفتاری پدر مادرش میشد اگه بزرگ میشد، در این حکایت یه فضا و یک بهانه ای جور شد، یک آیه ای خوانده شد، مالک ابن دینار برگشت خوب شد، ما الان در محضر قرآن نشسته ایم. اجازه میدید که برگردیم با همدیگه این آیه رو بخوانیم، اما این آیه رو میخوایم این گونه بخوانیم که وقتی آیه خوانده میشود من به قلبم توجه کنم، به قلبم متذکر بشم. ببینید کار بقیه نیست، کار کسی دیگه ای نیست، کار خودمه، خودم باید به این قلب هشدار بدم و نهیب بزنم. به قلب نمیشود چیزی گفت که واقعیت نداره، قلب خودش میدانه چقدر الهیست یا چقدر شیطانیست، چقدر در مسیر بندگیه و چقدر در مسیر زندگی روزمره است، قلب خودش میدونه. من میخواهم به این قلب تذکر بدم، توجه بدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم یعنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقتش نشده که تو سر به فرمان الهی بسپری؟ وقتش نشده که تو سر تعظیم در برابر دستور خدای متعال فرود بیاری؟ ببین اگر فرود نیاوری تو هم میشوی مثل اونهایی که زمانی فترت بهشون رو آورد فاصله افتاد، بین امام عسکری علیه السلام و ظهور امام عصر علیه السلام فاصله افتاد، یه عده‌ای به قساوت قلب افتادن. میخوای به قساوت قلب بیفتی؟ اب نداره، ادامه بده ای قلب. اگر میخوای سخت بشی ادامه بده، میخوای نرم باشی، میخوای ایمان داشته باشی، باید خاضع بشی. جمله‌ای که اضافه بکنم به این عرضم اینه، خواهش کنم این آیه رو برید بگردید پیدا کنید، بهش تأمل کنید. من ترجمه‌ش رو میگم، یافتنش با شما. ببینید پذیرش این نیست که بگیم دیگه خدایا چیکار کنم، حالا تو اینجوری دست داده تو رو دوستی تو گیر کردی. نه، پذیرش قلب این است. قرآن میگوید ای پیغمبر کسانی به تو ایمان آورده‌اند که وقتی تو فرمان میدهی حتی در قلبشون نسبت به فرمان تو تردید نداشته باشه. نه که بگم یا رسول الله حالا نمیشه یه توضیحی بدین من یه خود آرامش پیدا کنم برای این امر حجابتون، برای این امر خمستون، برای این حج رفتنم، برای این زیارت رفتنم. نه، میگه تو وقتی دستور میدهی اینا تو قلبشون گاهی اوقات نسبت به این دستور تردید دارن. دفعه بعد اگر بگیم بریم خدمت خاتم الانبیا سوال بپرسیم، میگن آقا حالا نمیشه از کسی دیگه بپرسیم، دم دست در مثلا نزدیک در. حالا نمیشه آدم بنده باشه. یه اشاره بکنم اگر کسانی اهل مطالعات بیشتر هستن، نمیشه یه دینداری رو برای من معرفی بکنید که توش همین عشقی که دارم باشه، همون صدایی که میشنوم باشه، توش یه خورده چرخش هم داشته باشه. نمیشه این دینداری من دینداری بدون قید و بند باشه. چرا؟ جناب شیطان طراحی فرموده. قرآن میگه نباید. ببین این دل اگه بخواد آسمانی باشه یعنی این. میگه ابراهیم فرزندت، میگه حتی اگه فرزندم باشه. ببین خدا میخواد. میخوای ببینید دل چقدر آسمانیه؟ ببین وقتی مطمئنی که یک دستوری دستور خداست، در برابرش خاشع میشوی. ما دور و برمون پر دینداری هایی که ما دوست داشته باشیم، نه دینداری هایی که خدا دوست داشته باشه. بزرگ استاد و معلم بشریت جناب شیطان هم همینو گفت. گفت خدایا اون مدلی که من میگم. خدا گفت نه، ببین همین مدلی که من میگم. دینداری های جدید چگونه است؟ میگه عزیزم همین که یه خورده یه احساس معنوی داری کافیه. خیلی خودتو به زحمت ننداز. ما گاهی جاهلانه دینداری میکنیم، این کلاه سرمون میره. دینداری حتما سختی داره، چون امام صادق علیه السلام فرمودن در آخر الزمان دینداری کالخارت للقتاده، مثل این است که تو دست بر درختی بگیری که تیغهاش به این سمته ولی تو برعکس بخوای تیغهاشو بکنی. یا ما دیندار نیستیم یا این بزرگواران چیزای دیگه گفتن که با عالم ما نمیخوره. بله دینداری سخته. متلک میگن. دوستای دانشجوی قدیمتون حتما به شما میگویند که آخه ببین هممون دیگه درس خوندیم، آخه این چه پوششیه که تو داری؟ حتما متلک میگن. تو فامیل اگر بگی خب یه نیم ساعت مونده تا از آن قرآن بخونیم، میگن حالا بابا از اون شبکه یه دوتا جوک بگیر بگو بخندیم، مگه میخوایم بمیریم که میخوای قرآن بخونی؟ سخته. تو دینداری بخشیدن کسی هم که به تو ظلم کرده سخته. تو دینداری هر حرفی رو نزدن سخته. تو دینداری عالمانه دست به کتاب گرفتن و رو به کعبه نشستن مناجات کردن هم سخته. سخته. اگر کسی به شما گفت دینداری در اصل غیبت، خیلی راحته، شوخی میکنه. احتمالا مقدمه اینه که سرتون کلا بذار. دینداری با خیلی از کارهای ما جور در نمیاد. و شما حساب کنید اینا در حیطه اعمال من میشود. قلبو میخوام چیکار کنم؟ این بحث ادامه دارد. سخن در باب قلب بسیار است. گاهی اوقات یه تذکرات عملی پیدا میکنیم تو بحثمون، اما واقعیت اینه که باید رفت رو دل کار کرد. دل باید آسمانی شود. مرحوم شیخ جعفر شوشتری یه عبارتی داره، عبارت جالبیه. میگه اگر کسی در اعمالش ایرادی داشت، احتمالاً در حیطه اعتقاداتش مشکلی وجود داره. نمیشه تو در مبنا سلامت باشی، در عمل خراب عمل کنی. این آدم احتمالاً تو معادش خیلی محکم نیست. این آدم تو باور به مهدویتش ایراد داره. این آدم توحیدش مسئله داره که اینجوری شاخ به شاخ شده به خاطر اینکه دیروز به من سلام کردن یا پیروز به من این جمله رو نگفتن. این تو توحید شیراد داره. باید کار کنه. و باورها و اعتقادات کار اصلی قلبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداءهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 اللهم بحق القرآن عجل لوليك الفرج. بحق امیر المؤمنین خدایا امضای فرج مولای من را در همین روز مقدر بگردان. خدایا به حق امیر المؤمنین قلوب ما را به هدایت امام عصر علیه السلام مالا مال از ایمان و معرفت خودت قرار بده. خدایا ایمان ما را به گونه ای قرار بده که به فرمایش امیر المؤمنین در اعمال و رفتار ما مشاهده شود و ایمان ما ایمان کاملی مقدر بفرما. خدایا در اهل و نسل ما کم ارادت به اهل بیت قرار مده. گذشتگانمون، حقداران، ذوی الحقوقمون، پدر مادرامون، دایی آقای بهشتی که فرمودن اخیراً به رحمت خدا رفتن، خدایا همه را غریر رحمتت بفرما. اونهایی که ما رو با مکتب اهل بیت آشنا کردند و دستشون از این دنیا کوتاه شده، همین امروز میهمان سفره امیر المؤمنین علیه السلام بگردان. خدایا به احترام امام زمان اخلاق نیک و حسن معاشرت به ما عنایت بفرما. نور عقل و علم در وجود ما افزون بگردان. خدایا روزه ها و نمازهای ما رو به امضای امام زمان مقبول درگاه خودت قرار بده. خدایا وهابیت ملعون و همه دشمنان امیر المؤمنین از سایه نابودیشون و خفت و خاریشون مقدر بگردان. همه مدافعان حریم و حرم اهل بیت علیهم السلام هر جای عالم هستند یاری بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. فاتحه ای برای درگذشتگان و پدر مادرامون با ذکر صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی